چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بفشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پت پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
به به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطور؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، برنامه طنز رادیویی رادیو فردا همراه شما هستیم با این برنامه. چهارشنبه امروز 23 شهریور 1401، برو بریم. شمایی که هر وقت میخوای بری خرید دست و دلت میلرزه که چقدر باید پیاده شی، شمایی که میخوای با خانواده یه شب بری پیتزا بخوری قبلش باید این خشاب اسلحه کارتتو پر کنی که آبرود نره، جونم براتون بگه فعلا تا میتونید با ماشینتون دوراتونو بزنید که خبرهایی تو راهه، یعنی خبرهای بنزینی تو راهه. خودتونم حالا لابد شنیدید دیگه، دوباره نیروهای ارازشه شروع کردن به مقایسه قیمت بنزین تو ایران و باقی جاهای دنیا و دوباره سپاه و سیما داره همجور را به را از قاچاق بنزین به خاطر ارزون بودنش در ایران گزارش میده که خب این حرفا دیگه هممون برای هممون آشناست، همیشه قبل از گرون کردن بنزین حرفا رو میزنن. به روال سابق هم علی الحساب یه قیمت 18000 تومانی انداختن وسط که مردم بگرخن، بعدش هم احتمالاً حالا مثلا نمیدونم بیان مثلا رو 10 تومن ببندنش، یه صلوات معظم لپسندم بفرستم بره پیکارش، وارد شدیم دیگه بابا این کاره ایم خودمون. البته حالا این که میگم فعلا دوراتونو بزنید به خاطر اینه که گرونی بنزین احتمالاً از اول سال آینده شروع میشه. چرا؟ الان گوش کنید، الان سولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور براتون توضیح میده.
از رسانه‌ها شایعه گرانی بنزین رو دارن.
این خبرنگاران
مشخصا بفرمایید که آیا بنایی برای گرانی بنزین تا پایان سال 1401 هست یا خیر؟
تحت هیچ شرایطی آقای رئیس جمهور اجازه افزایش نه اون که قیمت بنزین بلکه هیچ قیمتی رو نمیدن و بر افزایش قیمت نده.
بعد دقت کردید خانم خبرنگار چی پرسید؟ پرسید تا پایان سال 1401 افزایش قیمت بنزین داریم یا نه؟ یعنی همین تایم 6 ماهه. ببین سوال تراز تو جمهوری اسلامی اینه. بعد یه جوری بپرسی مسئول مربوطه نخواد ریز و دقیق جواب بده. یعنی خودت قشنگ بذاری تو دهنش جواب و منظورم ها. جواب و قشنگ بذاری تو دهنش که برای همین این 6 ماه باقی مونده شما بگو. البته آقسولت هم خب جواب تراز در سطح جمهوری اسلامی دادا. نه تنها بنزین که مشبرام اجازه گرون شدن هیچی رو نمیده، هیچیا قیمت هم این موش ازش میترسن، سوراخ دنبال سوراخ موش میگردن تا یاد مشبرام میفتن. و اینجور سید رئیس جمهور با صلابت و با قدرتی ما داریم، ابراهیم زمان فقط فرقش با ابراهیم اون یکی حضرت ابراهیم اینه که اون بنده خدا فقط پسرشو برد قربونی کنه، این یکی چاقوشو بسته پر شالش داره همه رو میبره ضربه بره دیگه. خدا به خیر کنه. شمایی که عادت دارین همیشه هر جا میشینین هی غور بزنین که ما از دنیا تو همه زمینه ها عقبیم و این حرفا، گوش کن گوش کن شما، بله با شما همین الان که من خدمت شما هستم، ما در یک زمینه تولیدی بین 10 کشور اول دنیا هستیم. چه زمینه یال مهم نیست دیگه، خیلی فرق نمیکنه، من دارم میگم در یک زمینه تولیدی و تولیدم تولیده دیگه آقا، حالا باشه میگم دیگه، و تولید گازهای گلخانه‌ای یا همون دیوکسید کربن. آقا تبل شادانه رو بیار، خیلی وقت نکوبیدیم روش، اصلا خاک گرفته، بکوب بکوب
تبل شادانه، بکوب
بکوب
روز و مردانه، بکوب برخیز
پرچم پرچم آخ آخ
بر سر در خانه، بکوب
وای وای
شادانه، بکوب.
چقدر این تبل شادانه مونده بود همینجوری گوشه افتاده بود گوشه استودیو، خاک گرفته بودا. بله ما در تولید گازهای گلخانه‌ای در کنار ابرقدرت‌های جهان یعنی چین و آمریکا و هند و ژاپن و اینا هستیم. من حالا میدونم همه این کشورها حالا صنایع عظیمی دارن و کل دنیا از محصولاتشون استفاده میکنن و برای همینم تولید گازهای گلخانه‌ایشون بالاست، اما وجه تمایز و اتفاقا نکته افتخارآمیز ما اینه که هیچ چیزی به درد بخوری تولید نمی‌کنیم و با این حال بازم بین 10 تا کشور اول در تولید گاز گلخانه‌ای هستیم. ببین اگه تولید می‌کردیم چی می‌شدیم؟ خب این دستاورد اگه ناشی از مدیریت انقلابی و جهادی مسئولین و نخبگان و اینا مانید، پس چیه؟ ها؟ چیه؟ البته خود منم هر چی فکر می‌کنم عقلا به جای قد نمیده که این گازها با این صنایع نصف نیمه ما اینا از کجا داره میاد بیرون؟ چیه؟ حالا یه احتمالش همین خودروهای ملی افتخار ملی ایناست. یعنی مثلا شما پراید رو اینجوری نگاش نکن، اندازه یه تراکتور دیوکسید کربن میفرسته تو هوا، سرعت و شتاب و قدرت و اینا که نداره، اما ماشاءالله به اگزوزش، یعنی انقدر تکنولوژی های مورد استفاده ما انقلابیه، انقدر انقلابیه که نگودی. البته شاید هم مشکل از خودمون باشه ها، خودمون دیگه الکی میگم، یعنی گردن خودروهای داخلی هم نندازیم، بالاخره 70 میلیون آدمی به خاطر گرونی گوشت و مرغ و دیگه غذاهای حال درست حسابی به خوردن نخود و لوبیا و کلم و غذاهای نفاق رو آوردیم، بالاخره یه جا با خودشو نشون بده دیگه. اینجوریه که با اقتدار خودمونو کشوندیم به صدر جدول در تولید گازهای گلخانه‌ای. حالا اسمش اینجوری میگم قشنگه دیگه، اسم قشنگی داره، همچی دهن پر کنه. نمیدونم والا اینو باید حالا یه تحقیقات مستقلی انجام بشه ببینیم این گازها از ته پراید و تیبا و سمن داره در میاد یا از ته خودمون دیگه، نمیدونم. هرچی هست فعلا ما رو برده نشونده کنار 10 کشور اول دنیا که خودش باعث غرور و افتخاره و ما این موفقیت رو خدمت تمامی مسئولین عزیزمون تبریک عرض میکنیم و به کلیه جانداران غیر مسئول اهم از انسان و حیوان و ماهی و حشره و کل محیط زیستم تسلیت عرض میکنیم. شمایی که یاد فداکاری و از جان گذشتگی کادر درمان در دوران اوج کرونا و اون روزای ترسناک میفتی و هی به خودت میگی واقعا ماچ به کت و کول این عزیزان که تو اون ایام با اون ماسکای چند لایه و لباسای ایزوله تو بیمارستانا حاضر بودن و عزیزان مردم رو نجات میدادن، واقعا دمشون گرم و بشریت به نظرم حالا باید قدردان جامعه پزشکی باشه به خاطر اون روزا. البته گفتم بشریت، ولی خب همیشه حالا استثناء هم هست همه جا دیگه. الان گوش بدید، رئیس سازمان نظام پرستاری مملکت داره یکی از استثناها رو میگه. اینا
17000 نفر فداکاری کردن، در کرونا تمدید کردن، الان میبینیم بعضی دانشگاه ها و بعضی بیمارستان ها این عزیزان رو خونه نشین میکنن، تعداد 10000 نفری رفتن خونه نشین شدن. عرض کردم تا 17000 نفر هم ممکنه ادامه پیدا کنه.
بله، یعنی تا اون موقع که باید جونتون رو میذاشین کف دستتون، بیمارای کرونایی رو در شیفت‌های طاقت فرسا نجات میدادین، بهتون احتیاج داشتیم. الان که وضعیت ترمن عادی شده میفرستیمتون برین خونه دیگه. من میگم شاید مسئولین منظورشون اینه که پرستارا پزشکا اینا برن استراحت کنن، خستگیشون در بره. حالا دیگه حقوق و خرج زندگی اینا هم که چرکی کف دست نباید عزیزان انقدر درگیر مادیات باشن دیگه. از اون ورم حالا خبر اومده برای اینکه خدای نکرده یه وقت جامعه پزشکی که خونه نشین هستن حواس مهاجرت نکنن، وثیقه خروج از کشور برای دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی به سالانه 150 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی میخوای بری؟ باشه برو، ولی باید پولشو بدی. چون مدیران بخش درمان میگن درخواست‌های این گروه برای رفتن از ایران اصلا دیگه به یک امر روزانه داره تبدیل میشه، بس که موندن تو ایران براشون جذاب شده. اینه که یعنی همین کشور همسایه جنوبی عمان چیه؟ اونجا رو هم پزشکامو ترجیح میدن به ای ایران، ای مرز سابقا پرگوهر. البته اینم بگم نباید همش سیاه و تیره دید دیگه. ما مملکتی داریم که یکی مثل حاج آقا جنتی با اون وضع و با اون ریخت آقا 17 تا شغل داره. حالا 4 تا دکتر و پرستارمون هم میرن خونه، حالا یا خونه نشین میشن بشن اصلا. البته فکر کنم با این وضع یه 10 15 تا از این عزیزان از اون 10000 نفر و 17000 نفری گویا 10 15 تاشون حداقل بشه برای پرستاری از حاجی جنتی مشغول به کار کرد. چون احتمالاً تو عکسای جدیدشون دیدین دیگه، ایشون راه رفتنشون اینجوری شده، یه دستش اساس، دست دیگه‌ش هم یکی از همراهان میگیره. بعد با این وجود هر لحظه بیم آن میره که با صورت بره تو دیوار. ولی با این وضع برای ایشون کار هست، ایشون به همه کاراش هم میرسه با دقت.
الله اکبر از این همه توان، الله اکبر از این همه قدرت. عجب اصلا من میشه ای.
جان منی از آن منی، جانان منی جانان، بیا لنگ تو هم، دل تنگ تو هم، در چنگ تو هم، دردان بیا آی نفس، دل تو رو حوض کرده است و چه بس نقاشی من، بوی تو را ابروی تو را گیسوی تو را نقاشی من، تو برقصی و همه شهر رو به ناچار برقصد، بزنین سر و تون سر بازار برقصد، دیده و دست و دلم لحظه ی دیدار برقصد، بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد، تو برقصی و همه شهر رو به ناچار برقصد، بزنین سر و تون سر بازار برقصد، دیده و دست و دلم لحظه ی دیدار برقصد، بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد.
بابا سلام علیکم ملینا خانم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ چه خبر؟
سلامتی، همه چی خوب؟ بودی فوکی؟ آره همه چی اوکی.
بریم سراغ این جشنواره امی و جوایزش که دوشنبه شب اختتامیه شد.
بله بله، اولا بریم به نظرم سراغ باراک اوباما که جایزه امی رو برای بهترین راوی گرفت.
آره یه مستند 5 قسمتی مال نتفلیکس به اسم Our Great National Parks، پارک های ملی بزرگ ما.
آره دیگه، ایشون بعد از ریاست جمهوری گویا حوصله‌اش سر رفته بوده، با میشل همسرش شرکت زدن به اسم Higher Ground و از همون اول هم با نتفلیکس قرارداد همکاری بستن.
توپول.
آره.
اوباما دو بار هم قبلا جایزه گرمی رو برده برای نسخه های صوتی دو تا از کتاباش.
آره و دیگه همینجوری پیش بره به زودی میره توی لیست ایگوت دارها.
فوش دادی به اوباما الان؟ ایگوت چیه؟
نه ببینید این چیزه. نه بابا ایگوت چه فوش نه. ببینید به کسایی که جوایز امی همین
امی
گرمی
جی
اسکار و تونی رو بگیرن میگه اینجوریه که تا الان هم فقط 17 نفر این جایزه رو تونستن بگیرن، یعنی توی
لیستن. بله. پس حالا کار داره.
بله بله.
خب بریم سراغ بقیه برنده ها. اولا بریم سراغ تد لاسو. بله. که هم خود سریال هم بازیگرش یعنی جیسون سودیکیس برای بار دوم جایزه امی رو بردن.
بله این تد لاسو توی 20 تا رشته نامزد امی شد و خب واسه بهترین بازیگر مکمل نقش و بهترین کارگردانی سریال کمدی هم جایزه امی رو گرفت.
تو ژانر سریال درام هم وراثت یا ساکسشن امی رو برد.
این سریال هم توی 25 تا رشته مختلف نامزد شده بود که کلا خب صدرنشین بودش. برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در بخش سریال درام البته و بهترین نویسندگی هم امی رو برده.
باریکلا من هنوز کامل ندیدم، برم پس بقیه‌اش رو دیگه ببینم. دیگه بهترین بازیگر نقش زن کی بود؟
جین اسمارت برای سریال کمدی هکس.
آفرین.
آره.
و اما بریم سراغ ادل که اولین جایزه امی امی خودشو برای مستند تلویزیونی ادل وان نایت اونلی برد.
آره، البته خودش توی مراسم نبودش، ولی به هر حال امینم هم برای اولین بار امی رو واسه اجرای زنده‌اش توی سوپر بول بردش.
امینم هم نبود تو مراسم.
نه نبوده، ببین دیگه میدونستن این دوتا جایزه رو میگیرن، گفتم ولش کن بذار به کارهای خودمون برسیم.
آره دیگه، آره. چه کاریه. خب حالا الان هم امینم و هم ادل امی دارن،
بله.
گرمی و اسکار هم دارن.
بله بله دارن اینا هم
دارن. الان اینا هم دیگه چی بود؟ ایگوت دار میشن.
ببینین ادل خب شاید بره تئاتر بازی کنه که این جایزه تونی رو بگیره آخریشو، چون تونی مال تئاتره، ولی بعد بتونه مثلا ایگوتش و اگوتش و اینا رو تکمیل کنه، ولی امینم تئاتر من بعید میدونم.
حالا شاید هم بازی کرده.
دیگه حالا بعد به هر حال ببینین اینها هیچ کدوم هیچی از ارزش‌های جناب امینم کم نمی‌کنه، چه با تونی چه بی تونی.
واقعا معلومه که کم نمی‌کنه. اصلا دلم تنگ شد برای آقا امینم. بریم آقا امینم بشنویم. Lose yourself. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddy's he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. خب با توجه به اینکه امسال هم حتی بدتر از سالهای قبل حماسه پیاده روی اربعین در جریانه و تا این لحظه ده ها کشته و هزاران مصدوم هم داده و از خود ایران تا ناف کربلا رو زباله و کف خواب گرفته، میخواستیم از شما بپرسیم ببینیم راز استقبال از این مراسم که به مناسبت گذشتن 40 روز از 1400 و فلانمین سالگرد شهادت امام سوم شیعیان برگزار میشه چیه؟ یعنی حکومت مقصره به نظر شما یا استقبال مردمیه که بیشتر مؤثره؟ شاید بعضیا بگن یه سری‌ها اصلا حسگر ساندیس و بوی گلاب و طعم جوراب و این چیزاشون ردخور نداره و مثل این موشک‌های پدافند زمین به هوا دنبال این چیزا میرن، حتی اگه تو سیاره مشتری باشه. عراق که دیگه سهله. بعضی دیگه شاید نظرشون این باشه که حکومت با همه مشکلاتی که تو مملکت هست بودجه خیلی میلیاردی خرج این ماجرا میکنه تا مثلا قدرت خودشو به بقیه نشون بده، بنابراین دادن کشته و زخمی توی یه همچین مراسمی اصلا براش مهم نیست، مسئله نیست و آبرو و احترام و آسایش زوارم به هیچ جاش نیست. شما چی فکر میکنید؟ میتونید با راه ارتباطی با ایستگاه فردا با همون در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @فرداستیشن برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. الان هم اینستاگرام فرشید منافی برنامه ما رو داره زنده پخش میکنه. تکرار روزهای پنجشنبه و جمعه از 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رو.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
بالاخره انتظار مسئولین به سر رسید و یه اربعین توپ شیطون بلای دیگه رسید که تو این بلبشوی عراق مردم و روونه کشور سابقا دشمن و فعلا دوست و برادر عراق کنند. باشد که چند تایی نمای لانگشات از راهپیمایی عظیم اربعین دستشون بیاد باهاش دل معظمله رو شاد کنن. راستی چرا معظمله یه بار تو این مراسم باشکوه شرکت نمیکنه؟ سوال دیگه. نمیدونم نکنه اهل شیطون بلا بازی نیست ها؟ یا نکنه میترسه پاشو از کشور بذاره بیرون قپونی بزننده. حالا به ما چه کاری نداری، مهم اینه که همه کشور بسیج کردن که این راهپیمایی با شکوه و عظمت و اینا برگزار بشه. امسال هم که مشهد رام سنگ تمام گذاشت، دست در جیب مبارک خودش که نه مملکت کرد، همه زائرا رو به یک وام 5 میلیون تومانی مهمون کرد.
با دستور آقای رئیس جمهور برای اینکه کمک بشه به هزینه های زوار اربعین امام حسین علیه السلام، بنا شد که شبکه بانکی کشور برای تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 5 میلیون تومان برای سرپرستان خانوارهایی که به صورت خانوادگی اگر سفر میکنند 5 میلیون تومان، اگر هم به صورت انفرادی هست 3 میلیون تومان قرض الحسنه به صورت بدون نیاز به حضور به شبکه بانکی کشور واریز خواهد شد.
باری کلا ببین، یعنی یکی مثلا یه وام میخواد بگیره، بعد یه سری کپی از سیتی اسکن کل اندامهای درونیش هم ببره برای این وامه، یعنی حتی نیاز نیست به بانک مراجعه کنه، صاف میره تو حسابش باقلوا. خب ببین با این کارا و با اون حجم از تبلیغات که برید عراق اونجا همه چیز مفت و مجانی در اختیارتون و فلان، حجم زیادی از مردم روونه مرز ایران و عراق شدن. خب نتیجه چی شد؟
علت برگشت هر چی که تو تلویزیون تبلیغ کردن رئیس سینما مال عتبات ما چیه؟ پیرمرده.
اون پیرمرد
گفت دروغ و مردم گفت.
بیا.
چه اتفاقی افتاد شما؟ اونجا نه وسیله نقلیه است، نه چیز رفاهی است. مردم از تشنگی و گشنگی هیچی نبود. هیچی نیست. مردم تو آشغالا خوابیدنه. یعنی واقعا ایرانی اینقدر ذلیل شده که باید بیاره اون آشغالا علاقه
بخوره.
ماشین بود،
نه ماشین بود
اندازه نبود
ولی سوار نمیکرد. یه اتوبوس میگفت نفر 1 میلیون تومان تا کربلا، 750 تا نجف.
بیا
مردم از کجا بیارم؟ بچه تبلیغاتی که تو تلویزیون ایران داره میکنه کجاست؟
بله اون پیرمرده مال عتبات هرچی گفت دروغ عذاب در اومد. حالا این بنده خدا رفته دیده اوضاع خیته، سری برگشته. اونایی که رفته بودن یه ویدیوهایی از حضور معنویشون توی عراق در اومد که نمیدونم حتما دیده با دیده باشید دیگه، شبیه فیلم‌های آخرالزمانی بود. آقا یه عده وسط آشغالا رو زمین خوابیده بودن، یه عده تو تریلی بار زده شده بودن، یه عده به وسیله لودر جمع‌آوری شده بودن، احتمالاً لودره میرفت بریزدشون تو کمپرسی اونجا به اربعین توپ شیطون بلاشون برسن. البته اربعین امسال به همین تصاویر ختم نشد و به قول حاجی اندل‌مؤمنین در راستای کل یومن اربعین کل ناس لهلهون، اینجور خبرهایی هم از رئیس اورژانس کشور داشتیم.
اما مشکل اصلی که الان زائرین عزیز دارن بحث گرمازدگی است. در روز گذشته خیلی شدید بود، امروز تازه داره شروع میشه. یعنی ما که ساعت 2 بعد از ظهر هستیم میبینیم که مراجعات به اورژانس برای گرمازدگی افزایش پیدا کرده. تا این لحظه نزدیک به 6554 نفر دچار گرمازدگی شدن که به مراکز درمانی صحرایی نزدیک به مرزها و مراکز بیمارستانی مراجعه کردن.
بله اینجوری ظاهرا اونی که حاج اندل‌مؤمنین میگه کل یوم اربعین کل ناس لهلهون بود، البته لهله داشتم میزد. خب البته میدونید که همونجوری که میدونید همه مشکلات داخل کشور مربوط به کمکاری دولت‌های قبله، یعنی مشکلات زائرای اربعین تو عراق هم مربوط به دولت عراقه. خدا رو شکر مدیریت جهادی مشبرام و رفقا هیچ مشکلی نداره و همه چی داره این ساعت کار میکنه. فقط یه مشکل کوچولو تو خرمشهر پیش اومد، اون هم بود که یه بخشی از پل جهان‌آرا به خاطر ازدحام ماشینا آسیب دید که اونم شهردار خرمشهر به سبک آقاشون مشبرام بازدید میدانی کرد.
آقای کوتیان یه لحظه، آقای کوتیان
آقا من کار دارم، جواب تو کار
دارم. مشکل باید پاسخگو باشیم.
چه مش پاسخگو عملی هستیم ما؟ عملا پاسخگو.
چه حل میشه مشکل؟ خب همونطور که در تصویر مشاهده میکنی شهردار خرمشهر حالا کاملا اصلا حاضر به پاسخگویی نشد در این وضعیت.
نه خیر برادر من، ایشون عملی هن. یعنی شفاهن پاسخگو نیستن، فقط عملی، فقط عملا گفت دیگه پاسخگو هستن. عملا از پل جهان‌آرا یه اتوبان مستقیم زده تا پل سرات، اونایی هم که به زیارت اربعین نمیرسن صاف برن اون دنیا تو مراسم اربعین با حضور خود امام حسین شرکت کنن دیگه. البته این امکان برای اونایی که از مرز رد شدن و تو عراق هستن هم فراهمه. طبق خبرایی که میرسه تا حالا 4 نفر بر اثر واژگونی ون فوت کردن، 11 نفر بر اثر برخورد با یه تانکر حمله سوخت فوت کردن. حالا این خبرات مثلا تا قبل این برنامه است دیگه، حالا شاید ادامه داره. البته اینم بگم اینا خبرایی که رسانه‌های معاند گزارش میدن و یرنند یه خبرگزاری راست و حسینی مثل فارس تیتر میزنه میزبانی کربلا بالاتر از پاریس و لندن و روم. بل تو کربلای خبرگزاری فارس همه چی داره طبق برنامه پیش میره. حالا اینا به کنار، اجازه بدین بریم خدمت استاد رائفی پور، چون ایشون امسال یه توصیه های عجیب غریبی هم برای خانوم های زائر داشتن.
خانوم های محترمی که تو این سفر حاضر هستن
با شما هست،
مراد بفرمان، چون مراد. تو موقع به خانوم ها که میرن شاید بخوان یه حتی ضد آفتاب بزنن به صورتشون.
خب
فرهنگ عربی رو بر نمیتا، فرهنگ عراقی رو بر نمیتا، اینو فکر میکنن دارید مواد آرایشی استفاده میکنید، فکر میکنن تو ایام سوگواری اربعین. خب این برای فرهنگ ما خوب نیست، برای کشور ما خوب نیست، مراعات بشه.
آقا همه جای دنیا ضد آفتاب هست، مردم هم استفاده میکنن دیگه، اسمش ضد آفتابه. سفر به قبایل ناشناخته شاخ آفریقا که نمیخوام برن، یا مثلا نکنه میخوای، من نمیدونم، خانمایی که میرن اونجا رو میخوای قشنگ کباب شده برسونی به مقصد. آخه
حتما پوشششون جوری باشه که متناسب باشه دیگه، با این مسیر مقدس باشه. دقت بکنی، تاکید میکنم، یکی از برنامه‌های دشمن جنسی کردن مسیره. اینو باید اینات ویژه داشته باشه.
شیطون بلا کردن.
خب امسال برآورد میشه هوا بالای 40 درجه بره. خب ما تو تابستون هستیم. این گرمای هوا شاید اذیت بکنه برای همین پوشش هم در واقع پوشش کامل داشتن کار سختی هم هستش.
پوشش کامل. پس اون ماجرای چیز آفتاب و اینا اون که گفتم کباب، برنامه کباب نیست، برنامه بخار پس کردنه. حل استاد دیگه، حل. خب میفرمودی دیگه.
به هیچ وجه من الوجو از مسیرهای غیر معروف نرن، طریق العلماء رو نرن، همین جاده معروف نجف کربلا رو برن. تأکید میکنم، خب
تأکید دارم،
عرض کردم فرقه های اونجا هستن، مثل فرقه سرخی، مثل همسازان مجاهدین، اینا برنامه ریزی دارن برای اینکه بتونن اتفاقات رو رقم بزنن، خدای نکرده و خدای اتفاق بعدی نیفته دیگه.
عجب.
تو منزل شخصی به هیچ وجه نرن.
آخ
حتما توی موکب هایی که عمومی بزرگ جا برای همه هست شرکت بکنن. شاید بعضی از خانوما فکر کنن 3-4 نفر خانوما با هم میتونن برن حاضر بشن، با مطلقا این کار نکنن. اگر مردی باهاشون نیست، محارمشون همراهشون نیست، به هیچ وجه توصیه نمیکنم کار انجام بدن.
استاد آقا شما که رفیق رفقاتون این همه سال دارین همه تبلیغ راهپیمایی اربعین دارین میکنین، این همه از مهمون نوازی عراقی ها همه چی هست، بیاین فقط شما. با الان این حرفا یعنی چی؟ خب اینجوری که داری تو لفافه میگی یعنی برای خانمو خیلی جای خطرناکیه که
به هیچ وجه منزل شخصی نرن، موکب های کوچیک نرن. این موکب هایی که اعلام میشه، خب اینا موکب هایی که زیر نظر کشور خودمونه و ما اطمینان داریم
بیا.
ازش خب خیالمون در واقع راحته.
آها و اون جریان اربعین توپ شیطون بلا که سید بشیر میگفت اینه، عراقی و ایرانی نداره، همه دنبال شیطون بلا بازیان. خود استادم یه جوری حرف میزنه انگار مثلا سالای قبل همه راه ها را رفته، کلی زخم و زیل هم برداشته، میدونه کجا میزنن، کجا میبرن، کجا میبرن. اینه که نگران خانوم هاست دیگه. عجب. والا چی بگم؟ چیزی میمونه که بگم؟ ما که ظاهر نیستیم. بریم یه ترانه گوش کنیم برگردیم دیگه. ما که ظاهر نیستیم واقعا، گفتیم همه گفتنی ها.
شنیدی یا نه میگمت، جانم میگمت، بابا میگمت، مرزی کربلا رفته. شنیدی یا نه میگمت، جانم میگمت، بابا میگمت، قبله دعا رفته. وای وای کربلای مرزی، زیارتت قبول، خوشگلی داشتی تو هم مثل قطور. یا زن شیدا بشو مرزیه مرزی، واله و رسوا بشو مرزیه مرزیه.
قابل توجه کلیه متقاضیان شرکت در مراسم اربعین، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه زیارتی مرارتی عمق پروران استراتژیک با افتخار تقدیم می کند.
اگر به ایستادن در صفای طولانی و در گرما علاقه دارید، اگر دلتان هوس فوش خوردن به زبان عربی کرده است،
یتدل خرون علیکم واقعا خلاص،
اگر طاقت روزی 50 کیلومتر پیاده روی زیر آفتاب را دارید،
ما ماشین نداریم چیزیه، ماشین نداریم، ما انجری گفتیم که اخیانان انجری پیاده بریم،
اگر به گرسنگی و تشنگی مقاوم هستید و نبودن سرویس بهداشتی آزارتان نمیدهد،
داره میریزه
و اگر به افزایش عمق استراتژیک نظام علاقه‌مندید و میخواهید بعد از تحولات اخیر در عراق به ملت این سرزمین ثابت کنید که کت تن چه کسی است،
آفرین
همین امروز ساوکا کوله پشتی خود را برداشته و به مرز مهران بروید و از آنجا برای شرکت در مراسم اربعین به سمت کربلای معلا سرازیر شوید. مؤسسه زیارتی مرارتی عمق پروران استراتژیک ثواب اخروی و زجر دنیوی شما را تضمین نموده و به پاس این همه تحقیر و از خودگذشتگی نفری 3 تا 5 میلیون تومان وام برای زوار در نظر گرفته است.
خدایا
شایان ذکر است که وسیله ایاب و زهاب شامل گاری، فرغون، کانتینر و پیل مکانیکی برای نقل و انتقال زائرین در برخی از نقاط مسیر مهیاست. همچنین زائرین عزیز در طول مسیر اگر خوششانس باشند با شربت‌ها و خوراک‌های 100% غیر بهداشتی پذیرایی خواهند شد. مؤسسه زیارتی مرارتی عمق پروران استراتژیک.
ایرانی که برای اربعین رفته بودن حفظ نشد.
بنتال خدا حرمت نظام مهمه که حفظ شد. امسال نشون دادیم عمق استراتژیک نظام چقدر عمیقه.
خب یعنی نمیشد با این همه استراتژیکمون اونجا یه آب و غذایی به اینا برسونن که خب اینا اینجوری تحقیر نشن جلو عراقی ها.
اشتباه نکن بنتال خدا، گرسنگی و تشنگی و حتی تحقیر شدن در راه اربعین برای ظاهر امام حسین باقیات سالاته.
خب حتما نمیجوره حتما، اما آخی دستشویی و جای خواب درستی هم براشون فراهم نکرده بودم. آقا یاسین تو یه فیلمی دیدم که زوار زن و مرد همینجوری محرم و نامحرم هاتی آشقاله کنار هم خوابیده بودن.
دیگه استادیوم که نیست بنتی، تفکیک جنسیتی کنیم که اربعینه. حالا یه عده اون وسط کارهای شیطون بلایی هم کرده باشن اشکالی نداره.
درست میگی آقا یاسین، اصلا ما در جایگاهی نیستیم زوار اربعین رو قضاوت کنیم.
همینه مهم. الحمدلله عمق استراتژیک نظام که حفظ شد. گرسنگی و تشنگی و نداشتن جای خواب اهمیتی نداره اصلا.
آقا یاسین میگم کاش قسمت شده بود ما میرفتیم.
دیگه نمیشد بنتی، سجاد و ساجده از کلاسای استخر و زبان خودشون عقب میافتادن، مخصوصا زبان برای آقا سجاد خیلی مهمه.
الهی قربون آقا سجادم برم، ایشالله چند وقت دیگه باید سفیر دانش بنیان انقلاب بشه در قطر.
ایشالله بعدش هم ما بریم، خدای نکرده اونجا ناامنی هست بنتی اتفاقی برامون بیفته سید علی اینجا تنها میمانه.
راست میگی آقا راسته، ما اربعین نمیریم رهبر تنها بمانه.
احسن، ما اربعین نمیریم رهبر تنها بمانه.
ظاهرامون بیابانون هم بیاده هم با فرخون،
ظاهرامون بیابانون هم بیاده هم با فرخون، ظاهرامون میمیرن کربلا رو پس میگیرن، ظاهرامون میمیرن.
من ریسک
فرشی جان.
سلام علیکم.
باور کن تو شهر یه ساقی از هیچ نوعی پیدا نمیشه. موندیم آخر هفته رو چیکار بکنیم؟ به هر کدومشون زنگ میزنیم، میر رو پیغامگیر، التماس دعا کربلایی، التماس دعا تو مرز داریم برمیگردیم، دلاتونو بدیم به ما چیکار کنیم؟ فرچی توی را بذار جلومون عزیز، چیکار کنیم؟ هرچی بوده همه رفتن، همه از هر نوع جنسی ممنون.
آقا بالاخره دیگه حتما مشتری، خب اون ور زیادتره دیگه، مشتری هست دیگه، فکر کن چند میلیون آدم هم بالاخره اینا مصرف کننده هم بینشون هست، حالا آبکی، سیخکی، تلخکی، سنتی، صنعتی، هرچی دیگه. نمیشه زوار امام حسین خمار گذاشت که مهم من. شما هم سال دیگه من ازم پاشو برو اون ور، تخفیف هم میدن دیگه، هم ثواب میکنی، هم جنست به موقع میرسه دستت. آقای ساقی هر جا هستی التماس تو. خب دیگه الان حالا دیگه باید بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause of democracy.
هانا جان سلام.
سلام.
خیلی داری خودتو کنترل میکنی، نخندی.
نه
ببخشید، دفعه بحث ساقی شد اومدیم تو ایسکا بین الملل، هیچ ارتباطی نداشت، همچنین شانسی اتفاقی حادثه بود، یعنی هیچ ربطی هم نداشت.
من چشم پوشی میکنم
چون حتی میخوایم راجع به ملکه هم صحبت کنیم، یعنی به اونم حتی ربطی نداره ساقی. شاید به خاطر اون آهنگ ساقی ساقی هایده که میخوند،
خانم هایده
بله، ساقی ساقی اونم ربطی نداره.
ساقی هم نمیگفت.
نمیگو؟
نه.
چی میگو؟
یه چیزای
دیگه میگو. حالا باشه، میخوای الان فعلا بذاریم کنار این بحث ساقی پروری رو. هفته گذشته ملکه انگلیس درگذشت و کلی حاشیه داشت، کلی واکنش داشت، کلی اتفاق افتاد و کلن رسانه ها چه داخلی چه خارجی، البته داخلی ایران منظورم نیست، داخل منظورم به
داخلی ایران هم البته کم نگذاشتن، ولی
آره به شکل دیگه ای البته سراغش رفتن. یه خورده راجع به خود ملکه و اصلا تأثیر این آدم در بریتانیا برامون بگو.
آره جالبه، هفته پیش ما اینجا درباره این صحبت کردیم که خانم لیز تراس نخست وزیر جدید رفت،
آره آره،
ملکه رو دید و 48 ساعت بعد خبر مرگ ملکه بریتانیا منتشر شد.
اتفاقا اون عکسی هم که تو اون مراسم گرفته بود آخرین عکسش بود.
آره خیلی اون خودش خیلی داستان بود که مثلا راجع به این صحبت میکردن که حتی تا لحظه آخر، یعنی چون حال ندار بود، مشخص بود که وضعیت جسمانی و فیزیکی خوبی نداره، ولی به هر حال به لندن نیامد و نخست وزیر بریتانیا رفت به اسکاتلند و به عنوان نخست وزیر به طور رسمی کارش آغاز کرد. ملکه بریتانیا نمیدونم واقعا، شاید
نمیدونم کجا شروع کنی.
خیلی کار سختیه، ولی
میخوای از الماس روی تاجش شروع کنی؟
حالا با الماس روی تاجش خیلی کاری ندارم، ولی میدونی مسئله ملکه بریتانیا هستش که در طول مثلا روزهای اول خیلی خیلی راجبه
چرا واقعا
خودش صحبت شد، خیلی بد راجبه
بعدن چرا رو میپرسن
کدوم چرا،
اینکه چرا باید انقدر چیزای انقدر الماسای گرون قیمت روی تاج پادشاهی و اینا، اصلا چرا پادشاهی چرا پادشاهی. به کدامین گناه؟ خب
جالبه، مطمئنن بسیاری امروز این سوال تو رو میپرسن، به خاطر اینکه اصلا این جایگاه مثلا یک خاندان سلطنتی چرا این هزینه باید بشه برای وجودشون، و حالا مثلا امروز مراسمی که یک هفته هم طول میکشه تا دوشنبه هفته آینده که مراسم پایان مراسم خاکسپاری باشه،
سگهای خانواده سلطنتی اصلا خیلی مهم شده بود.
آره دیگه اونم آره. به دلیل علاقه شخصی ملکه الیزابت دوم. اما خود ملکه الیزابت واقعا نگاه ها بهش متفاوته، و فارغ از این که کسی موافق یک دستگاه سلطنتی باشه، حالا یا به شکل سلطنت، به شکل مشروطه، به اون شکلی که در بریتانیا بود، نفوذی در سیاست نداشته باشه اما به عنوان جایگاه وجود داشته باشه، به هر حال الیزابت دوم یک نماد بود برای بریتانیای 7 دهه گذشته.
70 سال؟
بیش از 70 سال او ملکه سال بود.
آره.
و میدونیم
نداشتیم همچین چیزی فکرم در تاریخ.
نه در تاریخ معاصر با این جایگاه، با این مثلا به هر حال به دلیل جایگاه بریتانیا، به دلیل اینکه حالا افول اون امپراتوری رو ما در طول این 70 سال هم دیدیم، اتفاقهایی که افتاد، کشورهایی که به هر حال مستقل شدن، اونهایی که در کشورهای مشترک المعارفه تصمیم گرفتن که همچنان ملکه رو به عنوان ملکه خودشون بشناسن، اما به هر حال این واقعا یک جایگاه نمادین و تشریفاتی بوده، همیشه عکس او بود، سفرها میشد و میامدن و میرفتن، اما جایگاه نمادین داشت. اما در این حال به دلیل اینکه بریتانیا واقعا فراز و نشیب‌های بسیار زیادی رو توی این 7 دهه شاهد بود و این جایگاه ثابت موند، این شخص ثابت موند، تبدیل شد به اون نماده و این نمادی که بریتانیا رو در کنار ملکه، عکس ملکه و اسم ملکه می‌دیدن. و من برام خیلی جالب بود که حتی خود واژه ملکه The Queen تبدیل شده بود به اسم خاص، یعنی وقتی که تو راجع به ملکه میگفتی همه ملکه الیزابت دوم یادشون میومد، در هر زبونی اگه بخوای صحبت بکنی اسمش رو نمیگفتن،
کوین بوده در آره. همه زبان ها
آره. و خب ولی خب گمان زنی در تمام این دهه ها درباره او، درباره اینکه چه مقدار نفوذ داره در دیدارهای خصوصیش با نخست وزیرهای متعدد بریتانیا که رفتن اومدن از چرچیل تا امروز لیستراس، چه گفت، چه راهنمودهایی داشت، چقدر نفوذ داشت، نظرش چقدر تأثیر داشت روی سیاست بریتانیا، این رو ما هیچ وقت نمیدونیم، به خاطر اینکه ملکه هیچ وقت حتی مصاحبه هم نداده بود و یه کسی بود که همیشه بود، اما ما نمیدونیم که دقیقا مثلا درباره مسائل بسیار مهم، همین خروج مثلا بریتانیا از اتحادیه اروپا چی فکر میکرد، یا درباره نخست وزیرای مختلف
نمیداد.
به صورت عمومی هیچ وقت راجبش صحبت نشد، هیچ وقت مصاحبه نکرد و از همین جهت همیشه یک حدس و گمان و حتی مخلوطی با تئوری توطئه و اینها همیشه درباره ملکه الیزابت بود، حتی درباره خانواده.
یک سریالی هم هست The Queen روی نتفلیکس که جدیدن
The Crown
راجبت، که خیلی هم بازدیدش این روزها بالا رفته.
خیلی آره. ببین مثلا بازدید اون که بالا رفته چی، الان من داشتم نگاه میکردم که یک وبسایتی هست که روش میتونی حرکت هواپیماها رو ببینی به اسم فلایت رادار 24. 5 میلیون نفر داشتن نگاه میکردن که این چجوری تابوت داشته به لندن میومده. 5 میلیون نفر دیروز داشتن این رو نگاه میکردن.
چرا آدم بیکار داریم
چه برسته به سریال. ولی همین مثلا چیزهای مثل
سریال، خب آخه سریال کاملا راجع به اتفاقات درون دربار و اصلا خیلی وارد مسائل خانوادگی و اینا میشه. خب جالبه، یعنی
خیلی سریال جالبیه. یکی از مهمترین چیزهایی که خیلی جالبه به خاطر اینکه ملکه الیزابت شاید برای من شخصا اون بخشی از شخصیتش جالب باشه که نه تنها خودش رو فدای تاج میکنه به دلیل اینکه بسیار در جوانی وارد این سمت میشه و حتی نمیخواسته و ناراحت بوده از اینکه باید بیاد جایگزین پدرش بشه و تاج و تخت و دستش بگیره و این سمت رو داشته باشه برای 7 دهه بعد، نه تنها خودش رو فدای تاج میکنه، چیزی که در سریال هم خیلی دقیق میبینی، بلکه فرزند خودش رو از جهت اینکه باید بیاد و شاهزاده باشه و نقش جانشینی او رو داشته باشه که اونم 6 دهه طول کشید
در 73 سالگی
آره که بخواد پادشاه بشه، یا حتی رابطهش با خواهرش رو یا رابطهش با همسرش رو، یعنی همه چیز رو در خدمت تاج میدیده، خودش و خانوادش رو، و از این جهت هم مورد احترامه و از این جهت مورد انتقاده.
درسته.
که تا چه حد به دل برای تاجی که یک موضوع مشروطه است، شاید امروز من و تو در قرن 21 درباره تاج و تخت نظر متفاوتی داشته
دقیقا.
باشیم
در
به نسبت اون زمانی که او ملکه شده.
راجب چارلز هم خیلی انتقادها زیاد، ویدیوهای زیادی هم اومده بیرون از
آره، از جمله دیروز که
بی‌اعصابی‌هاشو، از اینکه خیلی کارا رو به خدمتکاراش میگن،
آره.
حتی کارهای خیلی کوچیک.
دیروز ویدیویی که اومده بود در ایرلند شمالی دیگه خیلی سر و صدا کرده بود دیگه، همه از گاردین و سی بی اس همه جا ویدیو رو برداشته بودن و کار کرده بودن، به دلیل اینکه میخواد با این خودنویسه این مثلا دفتر یاد بود رو امضا بکنه، تاریخ یادش نمیاد،
جوهر خودکارش،
بعد جوهر خودکار دیگه زده بود به انگشتاش رو، بعد دیگه شروع کرد
همینجوری فوش
میداد زمین و آسمون رو اینا رو، دیگه خیلی عصبانی بود که خسته شده بود. اما خب اینجوری هم به داستان نگاه میشه که چارلز سوم که حالا پادشاه بریتانیاست، اولا که خیلی روزهای سخت و فشرده‌ای رو داره پشت سر میذاره، 70 و چند سالشه، به هر حال سخته یک دفعه با این که حتی اگر تو 6 دهه هم قرار بوده آماده بشی برای همچین روزی، به هر حال فشار کاری هست و همه این داستان ها. اما خود چارلز هم راجبش صحبت هست، اینکه آیا او کسی خواهد بود که مانند مادرش اونجوری که ادعا میکنه قراره که سلطنت رو با ثبات و مثل مادرش ادامه بده، یا اینکه به دلیل شخصیت متفاوتش احتمالاً ما شاهد تغییراتی در شکل و شمایل این سلطنت خواهیم بود یا نه.
ممنونم ازت هانا کاویانی، رو میتونید در توییتر با همین شناسه دنبال کنید.
چشات ساحل آرامشه، یه دریا رو سمت خودش میکشه، چه برسه به منی که دل خوشه که قلبشو به تو داده، یه شهر رو دنبال خودت میکشونی، تا از حرص من با همه مهربونی، آخه من چجوری حسودی نشه مگه طاقتم زیاده. دلبر دلبر تو که دل میبری از آدمای این شهر، منو میندازی تو این جنگ نابرابر، حالا میبینی تهش چجوری به دستت میارم آخر. دلبر دلبر تو که دل میبری از آدمای این شهر، منو میندازی تو این جنگ نابرابر، حالا میبینی تهش چجوری به دستت میارم آخر.
خب دوستان، برای فرار از دست این آخوندا دو تا راه وجود داره. اولیش اینه که طرف چمدونو میبنده کلا مهاجرت میکنه یه جای دیگه دنیا. حالا یه دم اصلا امکان و شرایط مهاجرت ندارن، وقتی کارت به استخونشون میرسه چمدونو میبندن میرن مثلا یه جای وسط جنگل یا بالای کوه، خلاصه این روستاهای دور افتاده که اساسا خب آخوندا علاقی هم ندارن بیان اونجا. حالا چهار تا گاو و گوسفند و مرغ و خروس هم میگیرن که این باقی مونده ای عمرشون رو به دور از نمایندگان خدا بر روی زمین در آرامش باشن. اما خدمت این دسته دوم آرزم که اون ممه رو لولو برد. یعنی چی؟ یعنی چند وقت پیش یکی از اساتید حوزه علمیه در مشهد فرمودن که طلبه ها باید برای نجات دین به مناطق خالی از روحانی بروند. بفرما. ایشون گفتن که مردم و نسل جوان در خطر انحراف قرار دارند و روحانیون باید هم بکشن هجرت کنن به روستاها. به این با این کلام نگفتن، من یه خود بیانم چیزیه، ولی به هر حال و گفتن بعد برن اونجایی که مناطقی که آخوند نیست دیگه. بله اینه که اگه رفتی بالای کوه کلبه ساختی بر خودت، فکر نکن زرنگی. همین روزا صبح همراه با صدای دلنشین گاوا گوسفندا، صدای دلنشین روحانیت هم خواهی شنید که میگه یا الله و میاد بالا تا شما رو از انحراف نجات بده. البته ما واقعا نمیدونیم حالا روحانیون عزیز ما چقدر احساس وظیفه کنن، چون درسته تو کوه و بیابون و روستاهای دور افتاده آخوند نیست، اما خب مثلا توی لندن و نیویورک و تورنتو و دیگه شهرهایی مثل پاتایا و لاس وگاس هم روحانیت شیعه خیلی حضور پررنگی نداره دیگه. بالاخره کلی ایرانی هم اونجاها هست، نیاز به هدایت داره. طلبه های جوان از الان یعنی دل تو دلشون نیست که برای نجات دین اعزام بشن به این مناطق. این دیگه تنها بارقه امیدواریه که عزیزان بتونن همچنان در همون دل طبیعت و تون کلبه و جنگل و اینه زندگی کنن و مورد هدایت به عنف روحانیت قرار نگیرن یه وقت. یعنی با شناختی که ما از روحانیت داریم قطعا در برابر اعزام به روستاها انقلت اینچنینی میارن و به قول خودشون هم فل اهم میکنن و چمدونا رو برای هدایت ایرانیان خارج از کشور میبندن دیگه. ایشالا حالا خب اون برا رو که هدایت کردن چشم و دلشون سیر شد دیگه، حالا شاید برگردن اون وقت بیان سراغ روستاها و جنگلها و مناطق دور افتاده و نوک کوه و کلبه و اینا، جایی که ملت مثلا گاهی یه سقف بالا سرشون ندارن، اما عزیزان معتقدن که باید حتما آخوند بالا سرشون باشه که گمراه نشن. حالا کیلومترها دور از شهر و امکانات زندگی یه چادرنشین یا نمیدونم روستانشین قراره چطوری گمراه بشه بره دنبال فسق و فجور، جوابشو احتمالاً فقط خود آخوندا میدونن، ما که نمیدونیم.
اجالت نمی کشی؟ اربعین بعد من و تو نشستیم اینجا؟
کجا باید بشینیم؟ میخوای بریم تو حیاط؟
نه من میخوام برم عراق. آقای دکتر به خاطر امام حسین هم که شده باید اجازه بده ما بریم.
نوستده باید که ما دیوونه ایم و یاد دفته؟
نه خیال هم نرفته، اتفاقا همین دیوونه بودنمون اینجاست که به درد میخوره.
به چه دردی؟
امسال گفتن عراق ناامنی، شرایط بده، خطرناکه، ایرانی ها را نیفتن بیان عراق. اینا هم گفتن خیالی نیست، مردم ایران دیوونه حسین هم.
ولی ما که دیوونه حسین نیستیم، دیوونه معمولی.
باشه، حالا لب مرز که تست نمیگیرن کی چجور دیوونه ایه. ما هم قاطی دیوونه های حسین میتونستیم بریم.
ولی میگن نه آب بوده، نه غذای درست حسابی دادن، نه جای خواب داشتن ملت، حتی توالت هم نداشتن مردم.
دیگه کربلاست دیگه، پاتایا که نیست. خواستن مردم قشنگ درک کنن کربلا چجوری بوده، حسابی فاز بگیرن.
من اصلا طاقت این چیزا ندارم. جونام که اگه اون موقع بودم تا امام حسین چراغ خاموش میام گو هرکی نمیخواد به جنگ بره سعی میپیچونم حسود رو میرفتم.
شای سست انصار
بابا من دیوونم، بیمارم، با آفت دست به هم شمشی به من بده هرکی بیاد نزدیکم تا دسته فرو میکنم توش. دیگه نگاه نمی کنم دوسته یا دشمن که
بارو ولکی بهونه نیار. حالا که اینجور شد من خودم تنهایی میرم اربعین.
هشیمون میشی یا تشنگی و گشنگیش یه طرف، بعد جازه عراقی هم اونجای به متلک میدازن.
چی متلک انداخته؟
ندیدی فیلماشو؟ نه. تای ایرانی رد میشه تیکه میدازن بهش، خیلی هم بد برخورد میکنم بارو.
شاید اگه حجابشون رو رعایت میکردند کار به اینجا نمیکشید.
نه بابا از ما بعدشون میاد، میگن ایرانی ها عراقو کردن پاتوق خودشون.
چه پاتوقی؟ پاتوق ایرانی ها که پاتایا و آنتالیا سال سالی دو روزم میرن کربلا.
من که میگم آدم تو مملکت خودش برای زیارت بره امامزاده قلقلی بهتر تا بره کربلا اونجا خار و خفیف شه.
کاش یه کاری میشد کرد، مثلا چند تا امامزاده بدیم به عراق امام حسین رو بگیریم.
قبول نمی کنم، امام خیلی مقامش بالاتر از امامزاده.
خب امام رضا چی؟ امام رضا رو بدیم، یه 40-50 تا امامزاده هم اشانتیون روش امام حسین رو بگیریم، معامله خوبی.
نه بازم قبول نمی کنم، امام رضا واسه ما امام رضاست، واسه اون چی تو مایه امام نقیه.
امام با امام مایی فرق داره؟
آره دیگه، تو مثلا امام علی رو به امام نقی یا اون یکی امام تقی یکی میدونی؟
نه راست میگی، نولش کن این حرف رو، من ساکم و بستم دارم میرم. بمون هم اینجا هی اماما رو سبک سنگین کن.
باشه برو خوش بگذر، اتاق برق میبینم اتیه.
من به خاطر امام حسین اتاق برقم میرم، خدا حافظ.
نه با جایه با جدی جدی رفت قاعده اینو با ساک جلوی در ببینه صاف اتاق برقو، من برم جلوش رو بگیرم تو نرسیده جلو نگه بای. این چند وقته یه قرصاشو نمیخواه اینجوری شد. بیا اینجا ببینم، بیا یا به دکتر میگم و بایش علا بیا اینجا سب کن کار دمیه سال دیگه با هم میریم. پشیمون میشی ایده، بیرون میشی ایده،
بیرون بشی ایدل، الهی خون بشی ایدل، از دست تو فریاد پریشون بشی ایدل، به دنبال خودت من رو به هر سوی کشون که عاشق شده یا خود رو به مقصد نرسوندی. Thank you.